بسم الله الرحمن الرحیم. شرح تفسیر المیزان، جلسه 18، چهارشنبه 18 فروردین 95.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، وصلی الله علی محمد و آله الطاهرین. ما در بحث تفسیر، شرح تفسیر المیزان که از مقدمه شروع کردیم، ابتداعاً پیش از این که وارد بحث بشیم توضیحاتی در باب ضرورت کار تفسیری و مسئله ای به نام خود تفسیر المیزان و دقیقاً در المیزان چه میگذره، اینها رو توضیح دادیم. بعد از این مقدمه وارد شدیم به مقدمه علامه طباطبایی. ایشون یه بیانی رو در مورد علم تفسیر داشتند، تعریفی کردند. ما بر اساس اون واسطه در باب تفسیر، حقیقت تفسیر استادیم، هم به لحاظ اونچه که از لغت فهمیده میشه، اونچه که از اصطلاح فهمیده میشه و اونچه که از کار اهل بیت فهمیده میشه، و تفسیر حقیقی رو گفتیم چه سطوحی داره، اینا رو توضیح دادیم گذشته. بعد از اون رسیدیم به بیان بعدی علامه طباطبایی، که بیان بعدی علامه طباطبایی اصلا مقدمه چی نیست، برای اینکه بگه چرا من روش تفسیر و قرآن با قرآن رو انتخاب کردم و چرا این روش بر روش‌های دیگر ترجیح داره. اصلش اینه، ولی مقدمه‌ای که برای ورود داره یک نوع طبقات مفسران رو هم فل جمله گفتند. طبقات مفسران رو که شما فهمون گفت، خب بهانه خوبی است که ما بالاخره در تفسیر واقعیتش اینه، اینها جزء کاره. الان که هنوز به نظر این مقدار کافی نیست که ما داریم میستیم، واقعیتش باید یه 40-50 جلسه آدم بیسته تمام کتابهای تفسیری رو دستبندی کنه، تحلیل داشته باشه و اینها رو شاید از یک جدی 50 جلسه استادیم هیچ فایده از تفسیری به ظاهر نداشت. ولی واقعیت اینه، تو هر علمی وقتی انسان ادوار موجوده در او رو میخونه، آثار برآمده از آن علم رو مورد بررسی قرار میده، شخصیت ها رو بررسی قرار میده که یک نوع کتابشناسی توصیفی در اون زمین است، یک نوع ادوار توش هست، یک نوع شخصیت شناسی هست و یک نوع بررسی تمام اون فضاهای روشی و محتوایی است که سر زده در علم. به ظاهر مثلا میبینید 40-50 جلسه است، ولی واقعیتش اثرش به اندازه شاید 500-600 جلسه هم باشه. چرا؟ چون آدم دسته ای از مباحث رو شنیده، چشمها تیز شده، وقتی مثلا داره به تفسیر غرایب القرآن رجوع میکنه نیشابوری، میدونه این چیه، قبل از اینکه تا ورود کنه میدونه این چیه، میدونه با کی طرفه، میدونه چه چیز رو با توقع داشته باشه، میفهمه ایشون در چه سطوحی داره کار میکنه. بعضی از اینها خب از بس شنیدیم، شاید مثلا در مورد تفسیر زمخشری چیزی شنیده باشیم دیگه، تقریبا برای ما واضحه، به سرعت ازش استفاده می‌کنیم. ولی کلا همه کتاب‌های تفسیری باید یه همچه موقعیت می‌شه. شبیه اون کاری که ما در مورد خود المیزان توضیح دادیم، المیزان از نظر کار تفسیری چی کار کرده. این چنین چیزهایی لازمه در هر علمی، اینها رو کم ندونید. واقعیتش اینهاست که به آدم قدرت میده در مقام تحقیق، قدرت میده برای فهم، به آدم به اساس سعبال میده در این که به سرعت کار رو پیش ببره. خیلی از کارها، خیلی چیز ازش برمیاد. لذا ما حالا داریم به حداقل اکتفا میکنیم که اون حال هوای کار علامه هم به هم نخوره. در این حد هم که گفتیم الحمدلله راضی هستیم، چون خوبه بالاخره باعث شد ما تونستیم در اون دوره آغازین بفهمیم ابن عباس چه موقعیتی داره، نمیدونم ابن مسعود چه موقعیتی داره، سدی کبیر چی کار کرده، نمیدونم چی از این چیزها، فعل جمله ما تونستیم به دست بیاریم. فضا کتاب تفسیر به اصطلاح طبری اهمیتش چیه و خیلی از این دست چیزها خب همین قدم خیلی از تو بر ما آشکار میشه و حتی ما باید نحوه استفاده از این کتاب ها رو بفهمیم و استفاده کنیم. حالا عرضم اینه ما داریم به اختصار برگزار میکنیم ولی واقعیتش اینه که باید بیش از این باشه. تو اون توضیحاتی که دادیم خیلی خلاصه، یه مقدار شد فاصله شد میگم و الا لازم نبود اینقدر بیست. عرض کردیم در اون دوره‌ای که بعد از اینکه رسول الله و امیرالمومنین و اهل بیت رو اصلا جدا میکنیم حسابشون رو که باید هم جدا کرد، ما در دوره آغازین به ابن عباس میرسیم و ابن مسعود به عنوان مکتب تفسیری و ابی ابن کعب، اینا رو توضیح دادیم و توضیح دادیم هر سه بزرگوار در واقع تحت تأثیر امیرالمومنین بودن و مکتب تفسیری رو انتها مکتب تفسیری توضیح دادیم، شاگردانی که هر یک داشتن مثلا در مکه، در کوفه، در مکه ابن عباس در کوفه که عمدتاً ابن عباس و ابن مسعود و ابی ابن کعب هم برای خودش مکتب نشد ولی موقعیت تفسیری داشت، توضیح دادم و عرض کردم ایشون در بین هر سه اینها چندان اینجوری نیستن که با اهل سنت بمونن ولی در عملا ما بمون اهل سنت حساب میکنم با اون توضیحات، جز ابی ابن کعب که حسابش جداست توضیح دادیم گذشتیم. بعد رسیدیم به اصطلاح طبقه بعد از اینها که اینها از رسول الله نقل میکردن و به عنوان صحابه حساب میشدن، در کنارش عرض کردیم اینها که صحابه حساب میشن از رسول الله، عملا برخی از اینا مثل ابن عباس مثلا 13 ساله بوده ولی با اون توضیحاتی گفته شده در مکتب امیرالمومنین پرورش شد، توضیح دادیم اینا دیم. بعد از اون میرسیم به شخصیت های مثل دتابان سعید ابن جبیر و مجاهد و اکرمه و اینها رو گفتیم و از تابعان شیعه سدی کبیر رو اضافه کردیم، ابان ابن تقلب رو اضافه کردیم، ابو حمزه سومالی رو با یک معیاری که گفتیم جزو صحابه قرار میگیره آوردیم، در بین تابعان مقاتل رو هم اضافه کردیم. عرض کردم بعدن هم شاید به اینا باز بپردازم برخی از اینها مثل ابان ابن تقلب رو بعدن هم باز اشاره میکنه ولی اجالتا جوریه که در فضای تفسیری در بین اهل سنت هم مطرحن، توضیح دادم اینا. خب تفسیر مقاتل هم که شیعی بود عرض کردم به عنوان تابعان تابعان، در مورد تابعان تابعان هم توضیحاتی دادیم. بالاخره اجالتا ما تفسیر مقاتل، مجاهد، تفسیرهایی که از سدی کبیر رسیده در به صورت معنعن اینها برای ما اهمیت داره، در کنار سید ابن جبیر اینها، در کنار ابن عباس و ابن مسعود و خود این زمینه بعضی از بحث‌های جدی‌تری رو فراهم می‌کنه و نوع استفاده. اصلا شما باید از این کتابا، الان فقط گفته نشه حالا اینا یک دسته تفسیر، یک دسته از به اصطلاح از رسول الله نقل کردن و بقیه‌اش هم که اومدن خودشون کارهایی کردن، اینا همینقدر نگاه نکنیم که درسته همینجور هست، گهگاهی مجهولات هم تو کارشون هست، حرفی نیست اینا اصلا امکانه، ولی معناش این نیست که استفاده نباید کرد، استفاده باید کرد خیلی خوب، اصلا برای فهم برخی از بسترها چاره ای نداریم جز این که به اینها رجوع کنیم، نه از باب این که داریم مثلا حرف حجتی را میشنویم. دقت کنید حرف کسی که به عنوان محقق اولیه این فنه، اینجوری نگاه دقت کنید چی از نگاه، و نه اینکه حالا هر چی گفته قبول بکنیم، اینا هم که منظورمون نیست، واضح است اون چی خب گفتیم اینها رو. در مورد طبقات به اصطلاح اهل سنت من از علامه طباطبایی از قرآن در اسلام خوندم خدمتتون، ایشون 6 طبقه کردن، اینها رو به سرعت میگم چون دیگه گفته شد دیگه وقت نمیگیریم. ابتداعا بعد از رسول الله که میگذریم میرسیم به طبقه مفسرین صحابه مثل ابی بن کعب، عبدالله بن مسعود، ابن عباس، نمیدونم جابر ابن عبدالله انصاری، توضیح دادم اینا من یادم توضیح، سعید خدری، نمیدونم عبدالله ابن زبیر، اینا رو گفتیم که حالا گفتیم چه شکلیه دیگه باز نمیستیم. بعد از مفسرین صحابه یعنی در مورد اهل سنت عنوان اهل سنت داده میشه، باز تاکید میکنم معناش اینه که در بستر اهل سنت تلقی و قبول میشه، ازش استفاده میکنند و گاه تلقیه به چی میکنن که این همون حرفای رسول اللهه، از باب اون که نمیدونم اینها همه مستند به رسول الله است، اینها صحابه هرچی دارن میگه مولا رسول، از اینجور چیزا، و الا معناش این نیست که ابن عباس، ابن مسعود حتی جزء اهل سنت باشه. ابی ابن کعب مثلا جزر اینجوری نه، منظورم گفتیم توضیح داد. بعد از اون طبقه دوم بود جماعت تابعین که مجاهد، سعید ابن جبیر، نمیدونم اکرمه، ضحاک، حسن بصری، عطا ابن ابی رواح، عطا ابن ابی مسلم، ابو عالیه و افرادی که گفته شده، عطیه، قتاده، که ما برخی از اینا رو گفتیم مثلا اینا شیعه هستن، توضیح دادیم. ولی شیعه هستن معناش اینه در بستری قرار گرفته که اهل سنت تلقیه و قبول میکنه، ازشون استفاده میکنه، داریم اینجوری نگاه میکنه. دقت کن چه حرفی. طبقه سوم به اصطلاح میشن تابعان تابعان، شاگردان طبقه دوم، اسم برده ربیع ابن انس، عبدالرحمن ابن زید، اصلا از دیگران که گفتیم خوندیم صفحه مثلا 70 و از این کتاب ما میشه 70 و از صفحه 72 73 شروع میشه و بعد. ولی حالا خواستید علم تفسیر و طبقات مفسرین عنوانی که خورده تیتری گفت، اگر جای دیگه میخواید همینه. خب اگه هست که دیگه خیال ما جمع دیگه از گرفتاری ما اینه. بعضی از کتاب هایی که داریم خیلی قدیم میشه باور نداریم که تیریم. بله 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 و الحمدلله همین است که خوب. طبقه سوم رو که عرض کردیم، حالا این طبقاتی که گفتیم اول و دوم و سوم میگن قدماء مفسرین، که عملا سه نسل پی در پی شاگردی استادی است و همه دارن از همدیگر نقل میکنن و مطالب الا افسوده میشه. مثلا طبقه چهارم طبقه اولین مؤلفین تفسیر، یعنی حالا دیگه ما حالا کتاب ده، قبلا اونا مطالبی رو میگفتن ولی اینجا دیگه تألیف شده، این تألیفات تا موجوده برخی هاشون که سفیان ابن عیینه و حالا تا میرسه به تفسیر طبری که توضیح دادم در مورد تفسیر طبری و اهمیتش گفت، که عملا تا اینجا همش به شکل معنن نقل میشه ولی الان با کتابهایی با الان رو برون عملا تفسیر طبری الان موجوده. مثلا دقیقا این تفسیر رو دارن استفاده، این کتاب دست ماست، میدونیم این چه خبره، بعید نیست قبلی ها کتاب داره ولی کتاب گهگاهی نرسیده. ولی به نظرم بعضی از اینها رو باید به اصطلاح این کتاب تفسیریشون رو احیا کرد، که خیلی راحت قابل احیاست، شیوه داره خیلی راحت. همین تفسیر طبری رو نگاه کن با یه شیوه های میشه فهمید این مثلا از سدی کبیر گرفته شده، همیشه این طریق همیشه از سدی کبیره، این سدی کبیر کتابش اگه پیدا کنه تمام شده است، بعد اون میشه معلم. این شیوه رو از استاد آیت الله مددی مطرح میکردن برای احیای کتب پیشین شیعه، اینا توضیح میدن. عملا شیوه خیلی خوبیه، یعنی شیوه فنی قابل مثلا احیا کردن، شبیه اون کاری که در باب مطالب تفسیری حلاج تفسیر امام صادق قبل از اینکه پیدا بشه تو کار حقایق تفسیر سلمی انجام داده، بعضی از آقایونی که اومدن پل نویا اینا اومدن کاری رو انجام دادن، دیگران انجام دادن، این کاری که احیا کردن. میشه یک کتاب رو، چون میدونید که یک کتاب ازش وقتی میگی نقل میکنی صد بار نقل کردی میتونی تمامش رو جمع کنی، میگید گزیده ای از آنچه که در اون کتاب گذشت این هست، که ما الان حتی نسبت به مفسران ما بعضی از راویان ما، که ما برخی از راویان کتاب داشتن ولی کتاب مثلا حریز رو ما الان نداریم. از استاد مددی بیانش این بود میشه کتاب حریز رو احیا کرد با این سبک. دقیقاً میشه گفت الان این همه روایت همه میدونه از کتاب حریز، الان کتاب حریز کتاب صلات حریز رو میشه احیا کرد. احیا معنیش این نیست که تمام 100% ولی میتونیم مثلا بگیم آقا تونستیم 80% شیم ولی گاهی شاید هم 100% بشه. دقیقاً احیا کرد. چرا؟ نه اینکه نرسیده، الان بعضیش احیا کرد. خب حالا عرضم اینه میشه احیا کرد. بعضی از اینها بعضی اصلا کتاب نداشت، واقعا درس داده، این درسهاش رو گرفتن، بعد یکی یکی گفتن ابن عباس مثلا اینجوری گفت. خب اون مشکلی نداره، کتاب نداشت، ولی بعض ما میدونیم کتاب داشته، گزارش هم شده اما کتابو نداره، میشه کتابو احیا کرد. دقت کن بحثم الان اینجاست. خب کسی آقا اصلا به شکل مکتوب ننوشته ولی اینقدر درس داده، 30 سال درس داده، اون 30 سال درس رو همه گفتن ایشون این رو فرمود، ایشون این رو فرمود. الان آیت الله العظما بهجت بسیار از مباحث اخلاقی که ازشون این کتابی ننوشته ولی الان هست، بگن که ایشون این رو فرمود. دقت بکنید این یه چیزه. ولی وقتی میگیم آقا کتاب نوشته، مثلا از امام کتاب اخلاقی نوشته، اگه این کتاب مثلا در دست نبود، از نقل هایی که شده از این کتاب ما میتونیم این کتاب رو احیا کنیم. این سرمنزه. خب حالا این طبقه چهارم که عملا تألیف به طبیعه دیگر، این کار طبقه چهارم اینه تمام اون گذشته رو در خودش یه نحو جمع کرده، این سه طبقه پیشه قدام های مفسرین رو جمع کرد که قابل استناد. لذا ما گفتیم تفسیر طبری از اینجا داره اهمیت. یادتون هست توضیح دادم تفسیر طبری با اون شیوهی که خیلی احیا کرده و جالب حوصله کرده همه رو معنن آورده که آدم گاهی میگه بابا اینقدر هم بخواد اینا یکی یکی و حالا این قول دیگه بیار دیگه. حالا طبقه پنجم که حوصله‌شون سر رفت تمام حذف اسانید کردند و حذف اسانید که کردن چیکار کردن؟ کم کم می‌بینی حرفا و اقوال پیدا شده که اصلا وجود نداشت ولی راحت به کسی هم میشد انتصاب داد چون معنن هم نبود راحت. این باعث شد که یک نحوه تشویش ایجاد شد ولی به نظر من یک نحوه باعث شد الان این رو بیان نه باعث شد که یه مقدار آدم در بیاد از این که این گفته آن گفته. خب ما خودمون هم نظر بدیم در لابلا میشد حرفای زد. قبلا از بس که این معنن باید میشد گهگاهی میدونی چیکار میگردن یه شخصیتی معروف بود به اسم ایشون انقدر حرف میزدن میگفت ایشون گفته حرفا خودشون هم لابلای میگفتن که اینا میشد مجهولات. و جالب برخی از اینهایی که هست گاهی باعث شده که انقدر زیاد شده بعضی گفتن این شخصیت اسطوره‌ای از شخصیت واقعی نیست یعنی چنین چیزی وجود نداره اینا رو بعدی اضافه کرده ولی هر واقعا شخصیت اسطوره‌ای مثلا نبوده یک شخصیت بوده واقعیت بوده اما از بس به ایشون نسبت دادن شبیه این که الان مثلا ما بخوایم به علامه طباطبایی هی نسبت بده هی نسبت بده حرف خودمون هم بیاریم به علامه طباطبایی کم کم اینقدر زیاد شد هم احساس ما این دیگه این شخصیت اسطوره‌ای نکنه همینجوری خودشو الکی ساختن به اسم علامه علامه‌ای وجود نداشته باشه اینجوری ولی واقعا وجود داشت. خیلی از اینایی که هست تو تاریخ هست در مورد جابر ابن حیان اینجور هست در مورد شخصیت هایی که در فضای قلوب مفضل دیگران بعضی ما انقدر گفته شده که اصلا احساس می‌کنم مفضل وجود داشته اینا رو اضافه کردم به اسم مفضل یا دیگران. خیلی هست اینجور شخصیت ها اضافه شد یعنی از بس بعد معنن میشد غیر این نمیپذیرفتن اونا چاره این میدن که حرفا خودشون رو به اسم معنن نقل میکردند و گاهی میرفتن یه سلسله سند رو میگرفتن به اسم این سلسله سند یه جوری به خودش وصل میکرد و بعد این رو تمامش میکرد. اینجوری هم داریم تو کار. لذا میخوام بگم این معنن باعث شد اصلا بعد از معنن باعث شد که هر که شد اونجا دیگه دستون باز شد هر کی نظرشو بگه و گاهی هم به اسم چون از بس قدما اهمیت داشتن مثلا صدی کبیر یکی به میگه آقا صدی کبیر اینو گفته بعد میگه از کجا گفته شما چه جوری میگید معلوم میشد که این اصلا خودش ساخته به اسم صدی کبیر اینجوری که ایشون میگه تشویش ایجاد شد به این خاطر. طبقه ششم میگه پس از پیدایش علوم مختلفه انشالله من الان بحث بعدیمون تو متن علامه هست پیدایش علوم مختلفه که شد انواع کتابهای تفسیری به حسب علوم پدید آمده که الان علامه طباطبایی به اسم طبقه ششم از اهل سنت یاد میکنه که الان میخونم اینجا انشالله بعدا اونجا مفصلتر داره. طبقه ششم مفسرینی هستن که پس از پیدایش علوم مختلفه مثل فلسفه، کلام، نمیدونم، عرفان، کار حدیثی و امثال. پس از پیدایش علوم مختلفه و نزج آنها در اسلام با وجود متخصصین هر علم از راه فن مخصوص خود به تفسیر پرداختن. خب کار لغوی مثلا از نظر لغت، از نظر نحو، از نظر صرف. خب بالاخره کار ادبیه. طرف میگه خب من مایلم حالا تمام اون چی که در علم نحو و صرف خونده همه رو پیاده کنم در کل قرآن. خب یه تفسیری می‌نویسه تفسیر ادبی دارن. الان ایشون نحوی از راه نحو مانند زجاج و واحدی که واحدی تفسیر بسیط یا ابی حیان که دو کتاب داره بحر و نهر از راه اعراب آیات بحث نموده. بیانی یعنی علم بیان. بیانی از راه بلاغت و فصاحت مانند زمخشری در کشاف. یعنی اینا کارهایی است که بعدا پیدا این طبقه ششم که ایشون تعریف میکنه یعنی دیگه به سان معنن نیست خودش داره مستقل. اونها قبلی ها حتی این بعدی که حذف کردن حذف کرده ولی عملا نقل قول از اونها میکردن. الان چی شده؟ میگه خب من خودم میخوام نظر بدم این آیه رو میخوام معنا کنم من نحوی هم میخوام بیان کنم که آیه چی میخواد بگه من بیانی هم میخوام از نظر بیان بررسی کنم که مثل زمخشری واضحه دیگه زمخشری در کشاف متکلم از راه کلام مانند فخر رازی تفسیر کبیر فخر رازی نگاه کن پر از بحث‌های کلامیه از منظر کلامی کل آیات رو بررسی کن در تفسیر کبیر. عارف از راه عرفان مانند ابن عربی ابی عربی نوشته ابن عربی و عبدالرزاق هاشم جناب علامه طباطبایی رسمیاً ابن علی و عبدالرزاق کاشانی رو جزء اهل سنت میدون رسمیان، ولی بحثای دیگر هست که آیا تقیه است یا نه. واقعش اینجور تو بستر اهل سنت و کاشانی مقدار تأمل برانگیزه، باید بحث دیگری کرد. کاشانی مال کاشانه، کاشان و قم و ساوه و آوه سه شهری بودند که شیعی بودند، تقدر میکنید شیعی بودند. حالا اهل سنتی که بخواد تو کاشان باشه، خیلی الان هم چون کاشانی بعضی گفتن قاسان مال یه منطقه نمیدونم چه است، حالا طرف های شمال خراسان قدیم اونجا. بله بله میدونم، متوجهم. آها از من اینی که میگم میدونم، حالا میخوای توضیح میدم. گفته شده ولی واقعیتش اینه، شاگردش کتابی نوشته تو اونجا میگه کاشی، الکاشی، نمیگه قاسانی. قیصری گفت قاسان، گفتن قاسان قریتون به سمرقند، ولی اینی که کاشی شاگردش بلافاصله، این کتابش هست الان، بلکه خزینه کتابخانش الان هنوز از طریق نسل و به اصطلاح از طریق فرزندانش فی الجمله وجود داره در کاشان. اصلا واضحه، اصلا بیش از این هست، اصلا نمیخوام وارد ورود کنم، اصلا شواهد بسیاره، حالا نمیخوام ورود کنم. اجالتا همین کاشی خود ماست، کاشانی خود ماست، واضحه است. یک کمی از اینجا تأمل برانگیزه، به ویژه اینکه ما وقتی میریم در کار کاشانی از نظر تاریخی در کار کتاباش میبینیم از بعد از کاشانی احادیث شیعه در عرفان نظری بسیار شده و بعدا منتقل شده حتی به قیصری به عنوان شاگرد. قیصری خودش تو بستر اهل سنته، ولی کاشانی به اصطلاح خودش شیعه است. تمایلات شیعیشون واضحه، بعضی جا به ظرافت تعابیر به کار میبره که مشخصه که شیعه است، ولی گهگاهی هم سعی میکنه یه جوری صحبت کنه، مثلا خلیفته اینم فی الجمله یه جوری اسم، نه از اونجا تاییدای کامل، نه فی الجمله نگه میده. این کارو این تو بستر تقیه اصلا اینقدر راحت حل. در مورد کاشیش که آیا بستر سنی است، واقعش در باست ابن عربی بستر سنی، بستر سنی اصلا تو فضای اهل سنت اندلس قدیم بستر اهل سنت، ولی شیعی است در وقتش. حالا بحثش الان نمیخوام، این ذهبی از علمای قدر این هاست در تشخیص این شخصیت ها. در مورد ابن عربی شیعی یونسو، در شیعی یونسو واضحه برخوش، حالا برخوش توضیحاتی داره. اجالتا ابن عربی تو بستر اهل سنت، ایشون سخت نمیگیر اینا را، اینا را سخت نمیگیر. عارف از راه عرفان مانند ابن عربی و عبدالرزاق کاشانی در تفاسیر خودشون، و اخباری از راه نقل اخبار مانند ثعلبی در تفسیر. آقا اینایی که میگه خوب اهمیت داره، رجوع کنید دقت کنید بیان علامه، مثلا الان این که گفته زمخشایی در کشاف برای ما واضحه، ولی اینکه به اصطلاح زجاج واحدی ابی حیان، یعنی این کتابا رو که شما دست بگیرید ببینید چه شکلیه، این کتابا کتابا این شکلیه. در مورد ابن عربی و عبدالرزاق، عبدالرزاق اون کتاب تعویلات کاشانی است که به اسم تعویلات ابن عربی چاپ شده، ولی واقعا تفسیر ابن عربی چاپ شده، ولی واقعا مولا عبدالرزاق. اخباری مانند ثعلبی، ثعلبی در بستر اهل سنت کتاب تفسیری داره به سان مثل نورالثقلین که ما داریم، و فقیه از راه فقه مانند قرطبی. راست میگه، این قرطبی رو خیلی خوب باید استفاده کرد، قرطبی تو فضای احکامی خیلی خوب باشه. یعنی میخوام برای اهل سنت الان تمام بحث ما اهل سنت در تفسیر خود و جمعی نیز تفاسیر مختلف، اینا هر کی کدوم در یک علم متخصص بودن به حسب اون علم گفتن، ولی بعضی هم به شکل از چند علم، مثلا ببینید تو فضای عرفانی توش هست، فضای فلسفی هست، فضای کلامی هست، انواع چیزا از علوم متفرقه نوشته، مانند تفسیر روح البیان که مال شیخ اسماعیل حقی استانبولی است و تفسیر روح المعانی آلوسی و تفسیر نیشابوری، یعنی تفسیر غرائب القرآن. تفسیر غرائب القرآن مثلا شما نگاه کنید ببینید هم بستر به اصطلاح عرفانی داره، کنارش بستر به اصطلاح تفسیری محض داره، تفسیر کنارش بستر روایی داره و خیلی چیزا جمع شده توش. نگاه کنید اینجور خدمت این طبقه. خب شما این طبقه ششم، عملا علامه طباطبایی تفاسیر اهل سنت و شش طبقه، این طبقه ششم. خدمت این طبقه به عالم تفسیر این شد که فن تفسیر را از حالت جمود و رکودی که در طبقات پنجگانه قبلی داشت بیرون آورده، مرحله بحث و نظر وارد آورده بله وارده، بله آورده، من خودم دارم بیرون آورده، وارد مرحله بحث و نظر نمودم. چیز عجیبیه، چشم میبینه ولی یادم خودش گفته. خب در طبقات پنجگانه قبلی داشت، از حالت جمود و رکوع دیگه در طبقات پنجگانه قبلی داشت بیرون آورده، وارد مرحله بحث و نظر نمودم. خب این بیانی که شما الان میکنم عرفش اینه، قبلی ها چون تقید بود که از قبلی ها باشه، یا ما حتی اونجا هم که حذف می‌کردم می‌گفتم مثلا سدی چون این گفت چندون جولان نه، ولی از این بعد که قرار هر کی شخص حرف خودشو بزنه چی میشه؟ جولان پیدا میشه. دقت می‌کنید؟ لذا میگه از حالت جمود در آوردن. از جهت خوبه، ولی یک مشکل در کارشون هست. چیه؟ هر کدوم بر حسب کار خودشون یا تحمیلاتی دارند. اینو ان شاءالله باز توضیح میدم تو بحث علامه منظور ایشون چیه. اگرچه کسی که با نظر انصاف نگاه کند خواهد دید که در اغلب بحث‌های تفسیری این طبقه نظریات علمی، بله به حسب در اغلب بحث‌های تفسیری این طبقه نظریات علمی به قرآن تحمیل شده و خود آیات قرآنی از مضامین خودشان استنتاج نشده، یعنی روش تفسیر قرآن به قرآن استفاده نشده، بلکه اومدن اون چرا که خودشون می‌فهمیدن در فضای خودشون آوردن و پیاده کردن. این رو داشته باشید، هم در مورد عرفان، هم در مورد فلسفه، هم در مورد کلام باید بحثایی بکنم. الان نه، هم میخوام چیزی که ایشون گفت میخونیم ان شاء الله، چون تک تک اینها رو بحث کرده علامه، من معتقدم باید استاد و بحثای جدی کرد عرض بکنم. عرض خواهم کرد که در اغلب بحثای تفسیری این طبقه نظریات علمی به قرآن تحمیل شده. این که تلاش این نیست که ببینن قرآن بالاخره مجموعاً چی میخواد بگه، همین یک آیه رو میگن به سرعت بر حسب اون چی که میدونن در علم خودشون بررسی میکنن این مشکلات پدید. ببینید نحوی چطور، بیانی چطور. اگر بخوام بریم جلو بحثای بیانی، بعضی موقع یه چیز رو مجاز میدونه که اصلا مجاز نیست در قرآن، به خاطر اینکه با ذهن عادی خودش این رو مجاز دیده. تو فرهنگ قرآنی اگه تلاش میکرد این رو مجاز نمیده. میخواهد تو میگم نحویر چطور میخواد اینا بکنه، نحوی و بیانی و اینها بهشون چجوری این انگ میچسبه. حتی این به این شکل بعضی از این تفسیرهایش که این میکنه به حسب اون ذهنیت خودش، اگه به قرآن رجوع میکرد معناش این نبود. منظور علامه و همینجور کسی که از راه عرفان، کسی که از راه فلسفه، کسی که از راه کلام، کسی که از راه حدیث داره کار میکنه، همین مشکل باش روبروست. این بیان علامه طباطبایی است، ایرادی داره. من این ایراد ان شاءالله با هم میخونیم، بعدم با جنبندی بکنیم که ایشون چیکار میخواد بکنه. بالاخره در مورد عرفان، فلسفه، صدرا رو الان مثلا بعدن میبینید، الان ایشون اسم صدرا رو میاره در مفسران شیعه، ببینیم چیکار باید بکنیم با این چیزی روبرو بشیم. خب حالا اجالتا الان این اشکال باشه، پس حرفش اینه که از یک جهت مفید بود. چه جهت؟ از جمود و رکود به درو، ولی از یک جهت یک نوع تحمیلات علم خود رو بر اون قرآن داره، آیات داره. انشاءالله میرسیم توضیح میدم. من الان دارم اول شروعه، انشاءالله رسیدم المیزان، باید یکی رو بخونیم با توضیح بدم ایشون چی منظورشه و چی کار باید کرد. وقتش هم شده علامه در جاش میگه که به اصطلاح تفاسیر باطنی حقیقی قرآن رو اینا دارن میکنن، این چی میگن، این چجور جور در میاد، اینا رو جمع کردیم. الان نه، چون میخوام طبقات رو نگه داریم، بیان طبقاتی علامه رو نگه. ولی این واقعیته، یعنی از اون موقع نگفته نمونه. همجه تذکر بدم این طبقه شما آدم به ظاهر خیال میکنه از کی شروع شده؟ از بعد از اون پنج طبقه نیست، ولی گهگاهی لزومن این نیست. دقت کنید چی عرض میکنم، یعنی مثلا میبینید یه نحوی شروع کرده در همون دوره‌ای که دوره طبقه چهارم واسه هستم چیز بکنم، یعنی لزومن این نیست، ولی واقعش از نظر دستبندی باید این رو یک طبقه حساب کنیم که دیگه جلوه پیدا کنه. بعد از طبقه پنجم واقعا جلوه پیدا کنه این سبک، این که به عنوان طبقه ششم شد واقعا جلوه میکنه بعدن، واقعا اینجوریه. یعنی عمدتا در میاد این شکلی، مثلا میبینید اکثر تفاسیر داره این شکلی میشه، ولی معناش این نیست که در طبقه پنجم یا چهارم نمیتونیم نشون بدیم افرادی که به حسب علم خودشون دارن تفسیر میکنن، این لزوماً این نیست. ولی چهره غالب واقعا همین است که شون میگه، چهره غالب طبقه سوم، چهارم، پنجم معنعن، یا اگر حذفم میکنه یعنی شبیه معنعنه. دقت میکنید کارشون اینجوری، این طبقاتی که وجود داره. و واقعا چهره غالب بود، اونها رو نمیشد چهره بارز رشته. الان ببینید الان کتابای تفسیری که می‌نویسن آدم احساس میکنه چهره غالب چجوریه. مثلا ببینید هر کسی بر حسب علم خودش نوشته. و علامه طباطبایی یه طبقه ششم، این رو این طبقه ششم علامه طباطبایی حرف میکنه راه اهل بیت و راه رسول خدا این راه نیست، یه راه تفسیر قرآن به قرآنه. اون راه رسیدیم توضیح میدیم ان شاء الله، باید بررسی کنیم و بحث کنیم ان شاء الله میرسیم توضیح. خب این شد به عنوان اهل سنت. حالا میرسیم به مفسران شیعه. علامه طباطبایی یکی از کارهای خوبی کرده که به نظرم این کار مهمیه، یعنی این موقعی که شروع میکنه کمتر کسی هنوز این کار رو کرده. الان اخیرا راه افتاده به اسم علوم تفسیری، این کار رو شروع کردن، خیلی ها دارن مینویسن، ولی یک دوره این نبود. نوع این طبقاتی که بسته شد با طبقات اهل سنت بسته شد، نیست مگه؟ شیعه چه طبقات تفسیری داره؟ طبقات تفسیری شیعه چیه؟ این رو کسی نپرداخته. این جزء اولین تلاش، نمیگم فل جمله وجود داره، اصلا بحث فل جمله نیست، صورتی که رسمی خوب همین الان در به تعبیری کتاب این قرآن در اسلامیشون یک دسته جزء دسته کتاب‌هایی است که به اسم علوم قرآنی مطرحه. علامه طباطبایی در واقع این رو پیش درآمد بر کار قرآنی به عنوان علوم قرآنی نگاه میکنه و خیلی از بحث‌های تفسیری و ناب خودش اونها رو آورده، یعنی مثلا تعویل از نظر من چیه اینا باید بحث کن، چون همینا جزء کار از همینه. این رو جزء کتاب‌های علوم قرآنی تلقی کنید، جزء اولین کتاب‌هایی است که طبقات تفسیر شیعه رو مطرح می‌کنه. دقت می‌کنید چه ارزش می‌کنه این کاری که الان شما انجام می‌دید؟ نه اینکه وجود نداره فی الجمله، وجود داره فی الجمله، ولی این کار یک کار بکریه. بعدها الان دیگه خب علی دیگه الان اصلا که طبقات مفسرین شیعه نوشتن با طول و تفصیل، دقت می‌کنید، و از این دست کارها شده. یا بعضی‌ها اومدن خیلی خوب از مفسران از محققان مدن تمام مفسران چه شیعه چه سنی همه رو به صورت دست از طبقات گفتن، هر یکی هم گفتن یا شیعه است یا سنی، اینا رو گفتن، یعنی این کار کردن. ولی اون موقعی که این نوشته میشد، مثلا کاری که به اسم اتقان سیوطی داریم، برهان زرکشی داریم، اونجاها معمولا طبقاتی که گفته میشه طبقاتی است که همین است که الان گفتیم، تا به حال گفتیم، یعنی طبقات اهل سنت واضح است. ولی این کار علامه بکر، علامه اینجا میگه التفات داشته باشید تو بستر شیعی ما که مثل اهل سنت با صحابه و تابعان برخورد نمی‌کنیم، بگیم اینا همه کلام رسول الله هست، ما که اینجوری برخورد نمی‌کنیم، ما حجت هم که برای اینا قائل نیست. از طرفی هم به دلیل آیات و روایات فراوانی که از رسول الله رسیده حجت اهل بیت برای ما ثابته، درست؟ خب حجت اهل بیت رو اثبات می‌کنیم به سان خود رسول الله، میشه امتداد پیدا می‌کنه تا دوره امام زمان. یعنی چی؟ یعنی عملا ما وقتی بخوایم نشون بدیم ادعی هستن مثل صحابه، اونجا میگن صحابه، اینجا باید بگیم چی؟ همه اصحاب رسول الله و اهل بیت، اهل بیت و اهل بیت هم میگن، یعنی طبقه اول ما اینقدر گسترده است. یعنی چی طبقه اول ما؟ خب زراره که در دوره امام صادقه میگیره، یونس ابن عبدالرحمن که باز بعده میگیره، نمیدونم پیش از او کسی هست به اسم ابان ابن تغلب میگیره، جلوتر به ابو حمزه سومالی میگیره. فرقی نه برای ما دیگه از این جهت نخواهد داشت. چرا؟ قرار شده که رسول الله تا امام زمان رو همه رو نور واحد ببینیم، به حجت واحده حساب کنیم، به سان حجت واحده. وقتی به سان حجت واحده، یعنی همشون اون هر کی ازش داره نقل میکنه بلا فاصله از صحابی اینها، از اصحاب اینا، این میشه طبقه صحابی ما، درسته؟ خب این که واضحه دیگه، چیز سختی نیست. ولی در این حال خب خیلی، یعنی عملا قدرت نقل مطالب شیعی یه محدوده زمانی دوره رسول الله، به ویژه دوره‌ای که معمولا رسول الله به حکومت رسید، یه به اسلام محدوده زمانی اندکی است، نیست. دقت می‌کنید؟ دست ما بازتر از این حرف هست، 250 سال لودن میگیم واضح است. لذا از این جهت این میشه طبقه اول. خب ایشون طبقه اول رو که میخواد اسم ببره، میگه که اونهایی که آمدن بلافاصله از اهل بیت از رسول الله نقل کردن. که مثل زراره رو اسم میبره، محمد ابن مسلم رو نام میبره، معروف ابن خربوز رو نام میبره، و جریر. جریر نوشته، ولی به نظر من حریز ابن عبدالله سیستانی و سجستانی است. به گمان من اینه. اصلا حریز به این معنا نداریم، ولی حالا جریر نداریم بیم، ولی حالا ایشون چون گفته، من احساس میکنم حریز علامه نوشته، در موقع چاپ شده جریر. دقت میکنید؟ حالا حریز ابن عبدالله، حالا میگم آن توضیح. طبقاتی که ذکر شد، این فصل تمام شد. فصل بعدی روش مفسرین شیعه و طبقاتشان، علامه طباطبایی شروع. طبقاتی که ذکر شد طبقات مفسرین اهل سنت و جماعت بود و منشأ آن روش خاصی است که از روز نخست در تفسیر گرفته شد و آن معامله روایت نبوی است. یعنی تفسیر صحابه رو به عنوان چی گرفتن؟ روایت نبوی گرفتن. روایت نبوی است با اقوال صحابه و تابعین که اعمال نظر در برابر آن از قبیل اجتهاد در مقابل نص شمرده میشد. یعنی اینا میگفتن مولا حرف رسول الله است و کسی نباید در مقابل این بیسه، اگر بخواد در مقابل این بیسه یک نظر دیگه بده، اجتهاد در مقابل نص. تا اختلال وضع این روایات و آفتابی شدن، حالا بعدها دیدن که بابا بعضی از این روایات وضعش خوب نیست، اینجوری نمیشه به رسول الله نسبت داد. بعد دسیسه هایی شده، بعد روایات بنی اسرائیلی اومده توش قرار گرفته، اسرائیلیات توش قرار گرفته. اینا چیه؟ میگه تا اختلال وضع این روایات و آفتابی شدن تضاد و تناقض و دست و وضع در میان آنها اجازه اعمال نظر به طبقه مفسرین، طبقه ششم مفسرین داد. یعنی وقتی دیدن که اینجوری که نیست، بعضیش نمیشه به رسول الله نسبت داد، بهشون قدرت داد که میگن خب پس ما خودمون کار رو بکنیم. یعنی قبلا احساس میکردن اجتهاد در مقابل نص. این بیان علامه است. البته من به نظرم این مقدار نیست همش، ولی واقعیتش اون معنعن بودن نشان میداد خیلی مهمه که باید از پیشینیان. اما یک چیز دیگری است، واقعیت اینه، خیلی از این آقایون خودشون میدونستن، مثلا سدی کبیر برخی اقوال خودشه، ولی باز معنعن نقل میکردن، شیوه شون این بود. دقت کن چه عرض میکنم. میدونستن این سدی کبیر مثلا داره حرف میزنه، سدی کبیر داره به اصطلاح نظر خودشو میده. میدونستن این قسمت بیان ابن عباس برخیش نظر خودشه. البته در مورد ابن عباس ابن مسعود که اگاهی غلظت کار بیشتره، ولی به تابعان و تابعان تابعان که میرسن اونجا ها از ما میگن این نظرشه. ولی به عنوان رجل صاحب نظر در اینجا میدونستن، ولی باز معنعن نقل میکن. دقت کنید چی عرض میکنم. علامه این نحوی که طرح میکنه، یعنی اساساً همش به شکل اینکه همش از رسول الله و اگر بخوام در مقابلش اجتهاد در مقابل نص، اینجور همه جا نیست، ولی واقعا اون چهره معنعن بود، اون چهره معنعن بود و اجازه نمیخواست بده هر کی بیاد تو این صحنه قرار بگیره. اجالتا بعد از اینکه دیدن برخی از روایات وضعش درست نیست، نمیدونم تضاد توش هست، گاهی تناقض توش هست، گاهی توش به استاد دسیسه و وضع توش اومده، یعنی اسرائیلیات توش هست، اینا باعث شده که کم کم گفتن خب بیام خودمون. این بحثای بعدی است. و جالب اینه، مثلا ابن جریر طبری، قبلا گفتم دیگه، تفسیر طبری حدیث معنعن نقل میکنه، چهار قول میاره، بعد میگه من این قول رو ترجیح میدم. یعنی داره چیکار میکنه؟ انتخابم میکنه. واضح است هم چیز میکنه. یعنی اینجوری نیست که حالا تمام شده است، اینها بر خودشون به این سطح برخورد میکنه. و باز میشه نشون داد که همه رو هم تلقی به قبول به عنوان اجتهاد در مقابل نص هم حساب نمیکنه. یعنی بگیم بیان رسول الله است، همه رو اینجوری نمیکنه. ولی بسیاری از اینا مخصوصا از ابن مسعود و ابن عباس غالبا یه حالت این شکلی پیدا کرد. خب ولی روشی که شیعه در تفسیر قرآن اتخاذ نموده است غیر این روش است. و در یعنی این روشی که اینا گفتن به اصطلاح با صحابه و تابعین به عنوان این که دارن حرف رسول الله میزنن، ولی روشی که شیعه در تفسیر قرآن اتخاذ نموده است غیر این روش میشه. و در نتیجه اختلاف روش طبقه‌بندی مفسرین نیز سیمای دیگری به خود میگیره. یعنی ما باید یه دسته‌بندی دیگری بکنیم. شیعه به نص قرآن مجید قول پیغمبر اکرم در تفسیر آیات قرآنی حجت میده، پس خود رسول الله حجت. و برای اقوال صحابه تابعین مانند سایر تابعین و تابعین مانند سایر مسلمین هیچ گونه حجیتی قائل نیست، هر حقی مگر از راه روایت از پیغمبر اکرم، مگر چیزی رو صحابه از پیامبر نقل کنن ما یقین کنیم از پیامبر قبول، جز اینکه به نص خبر متواتر. خب این در مورد رسول الله، اما به دلیل به نص خبر متواتر ثقلین قول عترت و اهل بیت را تالی قول پیغمبر اکرم و مانندان حجت میدانند. توضیحش در مورد این که چطور اهل بیت حجتن، بیانات مکرر رسول الله، توضیحاتی که آمده. و از این روی در نقل و اخذ روایات تفسیری تنها به روایاتی که از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم و ائمه اهل بیت علیهم السلام نقل شده اکتفا کردم و طبقات خود را به ترتیب زیرین به وجود آوردند. طبقه اول کسانی که روایات تفسیر را از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم و ائمه اهل بیت فرا گرفتند، این حدود 250 سال، و در اصول خود به طور غیر مرتب، بلکه 250 سال هم گهگاهی بیشتر میشه به دلیل اون ایام غیبت، غیبت صغرا، و در اصول خود به طور غیر مرتب ثبت کرده به روایت آنها پرداختن، مانند زراره و محمد ابن مسلم و معروف و جریر و امثال ایشان. این تبیر رو فضیل یسار جزو این هاست، جابر جزو این هاست و خیلی افراد دیگه هست. البته ما برخی از شخصیت ها را به دلیل اینکه بحث طبقه دوم بحث تألیفاته، باید ببینیم ذیل بحث تألیفات، یعنی ولو راوی هست در این حال صاحب تألیف هم هست. الان با عنوان فقط راوی، یعنی بگه امام صادق این حدی این آیه را این گونه معنا کرد، بگه امام کاظم علیه السلام این آیه را اینجوری معنا کرد، باز هستم چراتون رسول الله این آیه، این طبقه اول که اسم برده، ولی به نظرم فوزه خیلی شخصیت ها واقعش اگه نگاه کنید ما میتونیم نشون بدیم شاید بیش از 50 تا، بلکه تا 100 تا 150 تا بیشتر از راویان داریم که دارن از اهل بیت نفس تفسیر آیه رو نقل، بیشتر از اینا دارن، خیلی زیاد، و انصافا دست ما خیلی از این جهت بازه. و حالا بریم انشاءالله تو کار قرآنی، تفسیرهای بسیار نابی وجود داره تو بیانات اهل بیت که انصافا بی نظیر، اصلا قابل به اصطلاح بررسی با چیزاییست که از اهل سنت مثلا نقل شده و اینها نیست، دقت میکنم اصلا قابل قیاس نیست، اصلا قابل قیاس نیست. حالا نیست، این به برکت امتداد کار رسول الله در اهل بیته که ما تا 3-4 قرن متنعم بودیم سر این. حالا به طور غیر مرتب ثبت کردم، غیر مرتب یعنی کتاب تألیفی نیست، به روایت آنها پرداختن، مانند زراره محمد مسلم معروف، معروف ابن خربوز، جریر بعیده بدان باشه، جریر نیست، این باید حریز ابن عبدالله سیستانی باشه که از وی روایات تفسیری نقل شده، دقت میکنید ظاهرا اینه. حالا دیگه باید نگاه کرد، این طبقه اول رو گفتیم، وقت تمام شد، انشاءالله طبقات بعدی رو ادامه بدیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
کتاب احیا بشه مثلا جمع، چه جمعه چیزه هم همه روایتش هست، فقط که جمع بشه کنار هم
جمع که میشه آدم اصلا نگاه میکنه میتونه. اصلا من یکی از یه چیز دیگه بهتون بگم، اصلا خود این کارم نه، حتی از یک مفصل یک راوی تمام روایاتش رو نقل کنی میتونی شخصیتش رو بشناسی.
یعنی باز تو اون نکته‌های پیرامونی،
آره خیلی نه از پیرامون چی گاهی هم نه اصلا کنار هم چیده بشه میشه فهمید که ایشون چیکار می‌خواست. پس ما الان داره معنا میکنه، ولی اگر اون روایت دیگری که ایشون نقل کنه این معناش این نیست. مثلا در همین زمینه 3 روایت نقل کرده و این که میگه یعنی چی؟
خب این که به نفع هم تو کار روایی میکنیم، یعنی یه روایتی که میارم که مستقل چیز نمیکنم، چون روایت پیرامونش
هم نمیارم، از ما تو کتاب که جمع میشه کتاب خودش میشونه. ببینید الان من این کتابی که دارم میخونم یه سبک، یه تیکش نقل کنید یه جوری دیگه است، واسه از این خیلی کمک، اصلا کتاب رو باید به صورت کتاب نگاه کرد. و احیا یعنی چی؟ یعنی من میخوام اون اثری که وجود داشت به دلیل دیگه، الان ما دوست نداریم که مگه کتاب تفسیری که از الان 10 نفرم نقل کرده والله حقا میگه مهم خودش الان وجود داره، حالا هر کیم نقل کرده من برم بگم اونم همینجوره، کتاب خودش وجود داشت، ای کتاب وجود داشت
این کاری که الان میکنیم از جهت چیزی که فرق نکنه، چون داریم
الان ببینید خیلی از مثلا کتاب حریز عبدالله، کتاب صلات حریز رو مثلا جمع کنید بعد اصلا این چنین چیزی رو ایشون نداره، چرا اینجوریه؟ الان ما چون تفسیر مثلا کتاب کافی رو داریم میدونیم ایشون در این زمینه موضعش اصلا اینه، و برای همین که این حادث اصلا نقل نمی کنه حتی میفهم، ولی اونجا برای ما هیچ وضوع نداره، یک تفسیر یا آیه رو باید تموم شده،
اونجا نمیتونیم مطمئن بشیم که چیزی که نداشته که.
حالا اگر این کارو حتی تقطیعات رو اگر درست کنید بعدا میبینید این تقطیع شده است، بعد جمع بشه از یه جور دیده در میاد. خیلی اصلا آثارش بسیاره، یکی دو تا نیست. و از یک طرف احیای یک کتاب ما اصلا یکی از چیزایی که خیلی دوست داریم اینه. مگه نمیگن اصول اربعه ما موکو نشون بدید. ما باید اینو نشون بدیم. یک نشون بدیم یعنی چی؟ یعنی کتابش پیدا کن. و هر کتابی که پدید میاد و برای ما احیا میشه، الان همین تفسیر عیاشی با اینکه همه به اصطلاح راویان رو حذف کرده، عملا برای ما خیلی ارزشمنده وقتی کنار هم قرار.
یک کاری رو آن جواد اطلاع جوادی شروع کردن اسم رجال تفسیر، دیدین نو؟ یعنی ظاهرن دغدغه اینجور چیزی باشه که مثلا تو فضای تفسیر رجال رو بیان جمع کنن.
خیلی کار خوبی است. ولی خب الان کردن این کار رو، من کتاب رو بردم براتون نشون دیدم.
بله.
کتابی های بابایی دیگر هم نمیشه. آدرس دادم دیگه. این کتاب ها رو رجوع کنید همش هست. این خیلی ارزشمند. ما به لحاظ کارهای تحقیقی خیلی کمک می‌کنه. ولی اینجوری که یه رفع میخواد یه کلمه با برای مردم عدد خودمون برای مردم که میخواد یه دو تا کلمه میخواد بگید اینجوری نه تحقیق بود
شما فرصت داریم این مساله خیره چیزی هم نپسیم اشکال نداریم
جا فرده که هست
بله بله
میشه دو ساعت میشه مثلا 11 دیگه 11 و روب
آره 11 و روب میشه
با این برداشتی که ما
شون گفت یادم اومد تلفن بزنم برای آقای خراسانی من خدمت هستم.